أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در مسئله مر و تکرار این بحث مطرح است که آیا نزاع در دلالت صيغه امر بر مره یا تکرار یا هیچ کدام مربوط به هیئت امر یا به ماده امر مرتبطه یا به مجموع ماده و هیئت؟ عرض کردیم یک نظر این است که این نزاع مربوط به هیئت امر است نه ماده امر. دو دلیل بر این ادعا اقامه شد. یه دلیل رو صاحب فصول بیان کردند و دلیل دوم را مرحوم محقق خراسانی. هر دو دلیل رو ما توضیح دادیم. بعد عرض کردیم مرحوم آخوند به دلیل اول، یعنی دلیلی که صاحب فصول ذکر کرده اند، اشکال کردند. اصل دلیل این بود که سکاکی ادعای اجماع کرده بر این که مصدر اگر بدون الف و لام و تنوین باشد فقط دلالت بر نفس طبیعت و ماهیت می کند، لا از ید. مصدر فقط به همین معناست، نفس طبیعت رو میرسونه، هیچ معنای دیگری از مصدر فهمیده نمیشه. و این اجماع نشون دهنده این است که ماده امر از نزاع مر و تکرار خارجه. چون اگر قرار بود نزاع در ماده امر باشه، اگر قرار بود بررسی دلالت امر بر مره یا تکرار مرتبط با ماده امر باشه، این معناش این بود که ماده امر صرفاً بر طبیعت و ماهیت، ببخشید، مصدر صرفاً بر طبیعت و ماهیت دلالت نکنه، در حالی که ما اجماع داریم مصدر لا یدل الا علی نفس الماهیه اذا کان خالیا عن الالف و اللام و تنوین. پس این اجماع خودش کاشف از اینه ماده امر از محدوده نزاع مر و تکرار خارج. مرحوم آخوند اشکالشون به صاحب فصول یا این دلیل به اصطلاح این بود که ما از این اجماع نمیتونیم کشف کنیم ماده از محل نزاع خارجه، چون مصدر غیر از ماده امره. کنه صاحب فصول مصدر را این ماده گرفته، گفته حالا که مصدر خالی از الف و لام و تنوین فقط بر نفس ماهیت دلالت میکنه، پس دیگه مر و تکرار نمیتونه با اون مرتبط باشه. خب این مبتنی بر اینه که ما مصدر و ماده رو یکی بدانیم. اما اگر گفتیم مصدر غیر از ماده است، کما اینکه حق همینه، مصدر عبارت است از یک ماده ای که خودش دارای یک هیئته، پس اجماع در مورد مصدر و اینکه لا تدل الا علی نفس الماهیه موجب نمیشه نزاع مره و تکرار از محدوده ماده بیرون بره و منحصر به هیئت باشه. خب اینم اشکال مرحوم آقای آخوند به دلیل اول. حالا ببینیم این اشکال محقق خراسانی به دلیل اول که صاحب فصول ذکر کرده وارده یا نه. خوب دقت کنید، به نظر میرسه سخن محقق خراسانی قابل قبول نیست، اشکالی شده به مرحوم آخوند، اشکال کردن. دقت کنید حالا این اشکال رو. اولا گفتن که درسته مصدر خودش دارای ماده و هیئته، اما ماده مصدر و سایر مشتقات یکیست، یعنی حتی اگر ما برای مصدر هم یه هیئتی فرض بکنیم، مادهش هیچ فرقی نمیکنه با ماده فعل ماضی و ماده فعل مضارع و مواد سایر مشتقات. خب پس عنایت بکنید این نکته در مورد مصدر مهمه که مصدر هرچند خودش دارای ماده و هیئته، اما مادهش با سایر مشتقات یکیست. این نکته اول. تا حالا بعد نکته دوم هم بگیم و نتیجه گیری کنیم. نکته دوم این که ببینیم اساساً هیئت به چه منظوری برای مصدر در نظر گرفته شده. این نکته هم تحلیل بکنیم، وقت اشکال کلام محقق خراسانی معلوم میشه. در مورد این که هیئت برای مصدر در نظر گرفته شده و اثرش و ضرورتش و لزومش نظرات مختلفی است، یا سه احتمال مثلا میتونیم بگیم اینجا وجود داره، احتمالات متعددی است. یک احتمال این که اساسا بروز هیئت خاص بر ماده در مصدر موجب میشه یه معنایی زائد بر معنای ماده از مصدر فهمیده بشه، مثل سایر مشتقات. مثلا در ضارب که به هیئت فاعلی بیان شده، معنای زدن با یک اضافه ای به عنوان صدور ضرب از یک شخص دلالت میکنه. هیئت ضارب موجب میشه همون معنای ماده زاد و را و با یک خصوصیت اضافه ای درش پیدا بشه، اونم حیثیت صدور ضرب. یا وقتی میگی مضروب، اینجا هم در واقع این هیئت موجب میشه یه معنایی زائد بر معنای ماده زاد و را و با فهمیده بشه، و اونم وقوع و ضربه علیه، حیثیت وقوع ضرب بر یک شخصی. پس در مشتقات همیشه ماده در کنار هیئت یه معنای خاصی پیدا میکنه، یعنی عروض هیئت اشتقاقی سبب میشود اون ماده یه زیادتی درش پیدا بشه، یه معنای زائدی پیدا کنه. در مصدر هم همینطوره. هیئت فعل ضرب وقتی با ماده زاد و را و با عجین میشه، اینجا یه معنای خاصی افاده میکنه زائد بر اصل ماده، طبیعت ضرب. اون معنای خاص و اضافه و زائد که با هیئت فعل افاده می شود عبارت است از همون چیزی که در فارسی با مثلا تا و نون یا دال و نون در آخر کلام فهمیده میشه. مثلا میگیم شستن، خب، یا زدن. این چیزیست که از هیئت فهمیده میشه. ما در فارسی چطور هیئت را مصدر رو معنا میکنیم؟ مادهش همون ماده مثلا اسم فاعله، ولی وقتی میگیم ضارب یعنی زننده، اما وقتی میگیم ضرب یعنی زدن. این مثلا نونی که آخر این معنا میاد، این همون معنای اضافه است که هیئت داره برش دلالت میکنه، که این معنا در هیچ کدوم از مشتقات نیست. این یه احتمال که پس هیئت مصدر در واقع موجب میشه ماده در این هیئت یک زیادت و اضافه‌ای پیدا بکنه. احتمال دوم این که اساساً عروض هیئت در مورد مصدر هیچ معنای زائدی رو در ماده موجب نمیشه. ماده معلومه، ماده زاد و را و با همون ماهیت زدن و کتک زدنه، لیکن علت این که یه هیئتی براش در نظر گرفتن و این هیئت عارض شده برای این ماده، برای اینکه چاره ای نبوده، میبایست برای تلفظ و به زبان آوردن این ماده بالاخره اون رو در یه قالبی قرار میدادن. نمیتونستن بگن زاد و را و با، بالاخره این سه حرف رو باید یه جوری به هم میچسبوندن، با یه هیئتی بیان میکردن. این هیئت یک قالب ضروری و از روی ناچاری برای بیان همون معنای مستره، ولی خود هیئت هیچ معنایی ازش فهمیده نمیشه، دلالت بر هیچ معنایی نداره. یه احتمال سومی هم اینجا وجود داره که این احتمال خب اساسا منتفیست و غیر معقوله، این که بگیم هیئت موجب بشه چیزی از معنای ماده کم بشه، یعنی نه تنها چیزی رو به ماده اضافه نکنه بلکه یه چیزی از او کم بکنه. خب این واقعش اینه که قابل قبول نیست. اینجور نیست که یک ماده‌ای وقتی توی قالب خاصی قرار میگیره اون معنای اصلی خودش را از دست بده، یعنی بخشی از اون معنا را از دست بده، یه مثلا معنای ناقص بشه. پس صرفا میمونه این دو احتمال اولی که گفتیم. حالا این دو نکته که ما بیان کردیم با هم زمینه بکنیم ببینیم نتیجه چیه. نکته اول این بود که ماده در مصدر با ماده در سایر مشتقات هیچ فرقی ندارن. دوم این که هیئت اگر بر ماده عارض شده و عروضش هم ضروری است، چون بدون هیئت عرض به حضور شما مصدر هم نخواهد بود، این یا موجب افاده معنای زائدی در اون ماده است بنابر یک احتمال، یا اساسا هیچ معنای زائدی از اون فهمیده نمیشه. خب نتیجه چی میشه؟ میگه حالا با ملاحظه این دو نکته، این که صاحب فصول از قول سکاکی نقل کرده که اهل لغت اجماع دارند که مصدر خالی از لام و تنوین دلالت بر نفس ماهیت میکنه، این نشون میده ماده از محل نزاع خارجه. مرحوم آخوند اشکال کرد که ماده چه ربطی به مصدر داره؟ اونجی که سکاکی ادعا کرده مربوط به مصدره، مصدر خالی از لام و تنوین دلالت بر طبیعت میکنه، در مورد ماده که این ادعا رو نکرده. خب لذا مرحوم آخوند نتیجه گرفت که این اجماع طبق نظر عرض به حضور شما سکاکی و استفاده‌ای که صاحب فصول کرده، در واقع میخواد ماده رو از محل نزاع خارج کنه. خب حالا ایشون اشکال کرد که نه، مصدر و ماده کاملا از هم جدا، ربطی به هم ندارن. ما عرضمون به مرحوم آخون اینه که بالاخره این هیئت بر ماده که عارض شده یا یه معنای اضافی رو دلالت می کند یا معنای اضافی رو دلالت نمی کند. اگر بگیم این بر معنای اضافی دلالت داره، یعنی مصدر هیئتش موجب میشه ماده معنای دیگری پیدا کنه، خب قهرن اینجا دچار مشکل میشه، چون این یعنی در واقع به این معناست که برخلاف اجماع چیه؟ اهل ادبه. اونا میگن یه معنای اضافه‌ای پیدا میکنه، این هیئت موجب افاده یک معنای اضافه است، در حالی که اهل ادب اجماع دارن مصدر صرف و طبیعه را دلالت میکنه. اگر هم بگیم این هیئت هیچ معنای زائدی رو افاده نمی کنه، پس هرچه از همون ماده است، طبق این احتمال هم باشه، عرض به حضور شما باز برخلاف اجماع اهل ادبه. نتیجه این که دلیل صاحب فصول از این جهت مبتلا به اشکال نیست، یعنی اشکال محقق خراسانی به دلیل اول وارد نیست. دلیل اول میتواند اثبات کند تعلق نزاع را به هیئت و خروج ماده را از محل نزاع مره و تکرار. تا اینجا ما دو دلیل اقامه کردیم بر این که نزاع مربوط به چی آقا؟ نزاع مره و تکرار ها؟ مربوط به هیئت، یعنی یه دلیل صاحب فصول اقامه کرد، یه دلیل مرحوم آقای آخوند، منتها دلیل صاحب فصول مورد اشکال آخوند واقع شد که ما اشکال آخوند رو جواب دادیم. نتیجه این شد که فعلا با این دو دلیل تا اینجا نزاع مره و تکرار از هیئت به هیئت مربوط میشه و از دایره ماده خارج. امام رحمت الله علیه یک اشکالی کردن به این قول، منتها این اشکال از یه زاویه دیگری است، به ادله اشکال نکرده امام، نیومده به این دوتا دلیل اشکال کنه. امام به طور کلی نظرشون این است که اساساً امکان تعلق نزاع، نزاع مره و تکرار به هیئت نیست. ببینید اون که تا به حال بحث بود، بحث اثباتی بود، یعنی امکانش رو مفروغ العین گرفتن آیون، از نظر ثبوتی میگن مشکلی نداره، منتها اثباتن دلیل آوردن، یه دلیل صاحب فصول آورد، یه دلیلم مرحوم امام اساساً به سراغ مقام اثبات و دلیل نمیره، میره به مقام ثبوت میچسبه، میگه اصلا معقول نیست نزاع مره و تکرار به هیئت بخوره. دقت کنید چرا ایشون میفرماید ما بیاییم هیئت و ماده رو تحلیل کنیم. اصلا هیئت یعنی چی و ماده چیه؟ ماده همون ماهیت، هیئت عبارت است از بعث لزومی اعتباری یا طلب لزومی که مرحوم آخوند میگفت، اما خود امام نظرشون این بود اساسا هیئت مفادش همون بعث وجوبی است، هیئت افعل، هیئت امر، دلالت بر بعث اعتباری لزومی میکنه. خب حالا ببینیم مره و تکرار اگر بخواد به هیئت متعلق بشه، اگر مقصود از هیئت بعث و تحریک وجوبی اعتباری باشد، اینجا معنای مره، مفهوم مره مشکلی نداره، قابل تصوره. چطور؟ چون ما باید گفتیم هیئت یعنی چی؟ بعث وجوبی اعتباری. خب ما باید مره و تکرار رو با این مفهوم تقریر کنیم، هم با مفهوم مره هم با مفهوم تکرار. وقتی میگیم مره قابل تصور یعنی این، یعنی بگیم معنای مره این میشه بعث وجوبی اعتباری مرتن واحده به این ماهیت تعلق گرفته. یعنی وقتی مثلا میگه افعل، ازرب، بعث وجوبی و تحریک اعتباری به ماهیت زدن یک بار تعلق گرفته. ببینید اینجا مره به چی مربوط میشه؟ به باعث، به تحریک کننده، به محرک. وقتی من میگم ازرب یعنی چی؟ یعنی من در صدد بأس و تحریک مخاطبم برای یک بار. یه بار میخوام اونو حول اعتباری بدم، یه بار میخوام تحریکش کنم، نه این که اون بره یه بار بزنه. بالاخره او تابع تحریک منه. وقتی من میگم هیئت ازرب، آقای پورمن، هیئت ازرب به معنای مرز یعنی چی؟ یعنی من دارم بحث میکنم، تحریک میکنم مخاطبم را به این که بزند، و این بحث من و تحریک منم برای یک باره. خب این مشکلی نداره، ولی معنای تکرار اینجا قابل تصور نیست. چرا؟ چون تکرار در رابطه با هیئت معناش اینه، یعنی بأس و تحریک اعتباری مکررن به نفس ماهیت تعلق بگیره، مکررن به این ماده متعلق بشه، و این معقول نیست. دقت کنید، چرا؟ چرا باعث و محرک، آمر، کسی که داره هیئت افعل رو به کار میبره نمیتونه مکررن بحث بکنه؟ دقت کنید، فرض اینه بحث و تحریک حواسا اینجا باشه، بحث و تحریک اعتباراً از ناحیه باعث به ماده و ماهیت در آن واحد، زمان واحد، مکان واحد نمیتونه مکررن اتفاق بیفته. ببینید الان من میگویم ازرب، الان دارم با ازرب گفتنم تحریک میکنم شما را برای انجام این کار، این ماهیت رو محقق کنید. خب این که من یک بار با این گفتنم دارم شما رو تحریک میکنم معقوله، ولی این که با همین یک بار، با همین گفتن متعدد در حال تحریک شما باشم، این معنا نداره. در آن واحد یه نفر چند بار میتونه کسی رو هول بده؟ بله، شما بس همون هول دادن اعتباریه دیگه. الان شما یه نفر رو فرض کنید، اگر تکوینن بخواد کسی رو هول بده چه کار میکنه؟ اینجا وایستده، دست میذاره پشتش، هولش میده. این میشه چی؟ هول دادن. در آن واحد، در زمان و مکان واحد و شخص واحد چند بار میتونه هول بده؟ یک بار. اگر دوباره هول بده اون زمان دومه، زمان سومه. شما همین رو بیارید تو بحث و هول دادن اعتباری تو امر. وقتی من دارم میگم ازره، در حقیقت دارم هول میدم طرفو. هول چیه منتها؟ اعتباریست، هول تکوینی نیست. وقتی میگم بزن، نمیام دستتو بگیرم برم بگم برو بزن، دارم اعتباراً تو رو هول میدم بری بزنی. خب این مثل اون هول دادن خارجی است. وقتی میگم ازرب یعنی دارم چه کار میکنم؟ شما رو تحریک میکنم. من بیش از یک بار نمیتونم شما رو هول بدم. بله، میتوانم بار دوم بگویم ازرب، این میشه بار دوم. پس اساساً معنای تکرار نمیتونه به هیئت به معنای بعث و تحریک اعتباری متعلق بشه، چون تکرار در بعث و تحریک اعتباری در زمان واحد و آن واحد و مکان واحد معقول نیست. نمیتونه یک نفر بعث و تحریک متعدد در مورد یک ماهیت داشته باشه. پس اساساً تعلق نزاع مره و تکرار به هیئت معقول نیست، چون چون هرچند ما میتوانیم مره را در رابطه با هیئت به معنای بعث و تحریک اعتباری تصویر کنیم، اما تصویر تکرار در رابطه با بعث و تحریک اعتباری چی آقا؟ معقول نیست. اینم حالا نظر امام تا بعد ببینیم که چه باید. الحمدلله رب. حالا ایشون اصل عدم امکان تعلق نزاع به هیئت رو فرموده. الحمدلله رب.